بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می‌کند.
سلسله جلسات با عنوان امام جمعه.
جلسه 13.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلال عقده من لسانی یفقه قولی. نکته ای که در جلسات گذشته محل توجه بود این بود که زمانه ظهور امام زمان ارواحنا فدا زمانه بندگی است، زمانه بندگی جمعی است. جامعه درش این بندگی خدا بروز و جلوه پیدا میکنه و به تعبیر قرآن این بندگی همون صراط مستقیمه. زمانه ظهور زمانه ارتباط و اتصال و حرکت در صراط مستقیم. خب این صراط مستقیم مخالفی داشت، ضدی داشت، اونم بندگی شیطان بود که در جلساتی به این نکته هم اشاره کردیم. خدای متعال در سوره مبارکه یاسین آیات 60 و 61 می‌فرماید: الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. با فرزندان آدم خدای متعال گفتگو میکنه. ای آدمی زاد، فرزندان آدم، مگر ما عهد نداشتیم با هم دیگه که شماها شیطان رو نپرستید؟ شیطان برای شما دشمنه، عدو مبینه. خب این عهد یک عهد فطریه که حالا اون یک بحث مفصلی است که جای این بحث اینجا نیست، ولی پرستش شیطان معناش چیه؟ خدای متعال می‌فرماید که ما با هم قرار داشتیم، یعنی یه جورای انگار این قرار نقض شده. الان ما خیلی شیطان پرست اونقدی تو دنیا نمیبینیم. چرا خدای متعال داره میفرماید که ما با هم قرار داشتیم که شیطان رو نپرستید؟ علامه طباطبایی میفرماید که اینجا این پرستش منظور اطاعته، گوش دادنه. اینی که حرف یک کسی گوش داده بشه این میشه پرستش. میفرماید که المراد به عبادت شیطان طاعتهو، منظور از بندگی شیطان اطاعت شیطان. فیما یوسوس، اونجایی که شیطان وسوسه میکنه، اون کسی که تحت تأثیر وسوسه های شیطان واقع میشه داره شیطان رو میپرسته. الغاءات شیطان، خط و خطوط شیطان، وقتی میگیره دنبالش میره قبول میکنه، این میشه پرستش شیطان. این آدم رو از بندگی خدا خارج میکنه، این آدم رو از صراط مستقیم خارج میکنه. دو تا راهه، یا صراط مستقیمه که بندگی خداست، این راه امام زمانه، راه اهل بیت، هدف از ظهوره، یه راه هم راه شیطانه. اینا راهکار به ما میده، مسیر رو برای ما مشخص میکنه. کاری که ما و شما وظیفه داریم در زمان غیبت انجام بدیم اینه، خودمون رو و جامعه رو از بندگی شیطان در بیاریم، از تأثیر پذیری از وسوسه های شیطان در بیاریم. این میشه ارتباط با امام زمان. مرحوم طلاب العظما بهجت یک عنوانی رو روش تأکید داشتن، میفهمونن ما یک فرج شخصی داریم، یک فرج نوعی داریم. فرج نوعی اونیه که برای همه مردم عالم حاصل میشه، فرج شخصی دیگه زمان خاصی نداره، هر کسی همین الان هم میتونه برسه. باب ارتباط و استفاده از امام زمان همیشه بازه. بله، امام زمان در جامعه ظهور نکردن، این که دلیل نمیشه که ما هر کدوممون محروم باشیم از امام زمان. فرج شخصی چیه؟ همین بندگی خداست، رسیدن به صراط مستقیم. کسی وقتی به فرج شخصی رسید، وقتی که امام زمان برای او غایب نیست، حقیقت امام زمان، نور امام زمان، بهرمند از امام زمانه، استفاده میکنه از امام زمان. خب راهش چیه؟ راهش اینه که از بندگی شیطان در بیاد. دو تا بندگی بیشتر نیست. بندگی شیطان یعنی چی؟ این وسوسه ها و القاعاتی که شیطان داره رو آدم قبول نکنه. از لا طاعت الا لله او من امر به طاعت. اینا کلمات علامه طباطبایی. فهمید که آدم فقط باید در اطاعت خدا باشه یا اون کسی که خدا دستور داده بشه، دستور داده که از او اطاعت کنی. بعد میفهمد که اینجا خدا متعال فرموده شیطان عدو مبینه، یعنی هیچ خیری برای شما نمیخواد، نمیخواد هیچ فایده و منفعتی به شما برسه. به قول ماها نمیخواد سر به تنتون باشه، یک قرون هم نمیخواد به ما فایده برسه. و هر چی که وسوسه میکنه و طراحی میکنه تو این جهت، میخواد ما سرمایه‌مون صفر باشه، سوخت کامل باشه، باخت کامل باشه. یه جورایی هم میخواد در پیشگاه خدا قدرت نمایی کنه دیگه. میدونید این کینش کینه قدیمیه، میخواد به خدا آخرش بگه که دیدی این ارزش رو نداشت، من میخوام ازش سجده کنم. دیدی من از اولی که میگفتم این نمیارزه، ارزش سجده نداره. دیدی یه کاری میخواد بکنه، به مثلا به خیال خودش در پیشگاه خدا اینو اثبات کنه، یه جوری این آدم رو تحقیر کنه، زیر پا بندازه، بگه اینا بسه همین بود که من به این سجده نمی کردم، این ارزش رو نداره. همه برنامه ها و طراحیاش تو این جهت، اینو میخواد اثبات کنه، به این میخواد برسه. این میشه عدو مبین. خب حالا این عدو مبین برنامهش برای ما چیه؟ از اینجا وارد یک بحثی میشیم که چند جلسه انشالله در این موضوع با هم گفتگو خواهیم کرد انشاءالله به عنایت الهی. بحث بسیار مهمی است و بحث روز جامعه ما هم هست و نیاز به بحث به توجه جدی داره. پس ما مهمترین مانعی که داریم برای رسیدن به صراط مستقیم، مهمترین مانعی که داریم برای رسیدن به ظهور، برای استفاده کردن از امام زمان، شیطانه، وسوسه های شیطانه، دستورات شیطانه. شیطان طراحی کارش چیه؟ به قول امروزی ها پلن کار شیطان چیه؟ نقشش چیه برای ما؟ خیلی جالبه. خدای متعال اینا جز الطاف خدای متعاله که لطف کرده نقشه های شیطان رو برای ما رو کرده، اعلام کرده. مثلا فرض کنید یه کسی بیاد به این مردم غزه، به این رزمنده های حماس بیاد مثلا نقشه های صهیونیست‌ها رو از اون خلوت‌هاشون در بیاره به اینا بده، اینا برنامه‌ریزیشون ایناست. چقدر لطفه خدای متعال، اون طراحی اصلی شیطان رو برای ما لو داد که این برنامه‌ریزیش اینه برای شماها، کاری که میخواد بکنه اینه. چیکار میخواد بکنه؟ آیات 90 و 91 سوره مبارکه مائده خیلی نکته داره. یا ایها الذین آمنوا، ظاهر آیه در مورد شراب و قماره، که قمار درسته، در مورد قماربازی و شراب خوردن و ایناست، ظاهر قضیه اینه. یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. این شراب و قمار و یه چیزای دیگه هم بوده اون زمانها، انصاب و ازلام بوده، قرعه کشی های خاصی بوده بین اینها که باهاش یه کاره میگن که حالا بحثش مفصله و علامه طباطبایی هم در المیزان به این اشاره میکنن، توضیح میدن اینها رو. این چارتایی که خدای متعال اینجا اشاره میکنه، شراب و قمار و حالا چیزایی که تو قرعه کشی و اینا استفاده میکردن، اینها میفهمد که رجسه. رجس یعنی چیزای کثیف و آلوده، من عمل شیطان، جزء کارهای شیطانه. فجتنبوه لعلکم تفلحون، از اینا جدا بشید که بتونید یه رشد خوبی داشته باشید. بعد آیه بعدی تمام برنامه ریزی شیطان رو توی یه جمله گفته. خیلی نکته داره. انما یرید الشیطان. انما وقتی گفته میشه به قول علما جزء ادات حسره، یعنی این است و جزی نیست، فقط همین یه دونه است. انما یرید الشیطان، شیطان فقط یه چیز میخواد. نقشه شیطان رو من به شما بگم، برنامه‌شو به شما بگم. ان یوقع بینکم العداوه والبغضا. اصلا داستان داستان شراب و قمار نیست، برو بالا، یه چیز دیگه است مسئله. اینی هم که واسه شما برنامه ریزی میکنه شراب و مثلا آلودتون کنه، مشغولتون کنه به قمار و اینا، یه برنامه ریزی کلانی داره. اینا همه به قول امروزی ها یه ابر پروژه‌ای داره، اینا همه پروژه های خوردشه. به خاطر اون ابر پروژه اینا هم طراحی شده. خیلی باید حواست جمع باشه، خیلی مطلب داره. یه کار داره شیطان، اصلا نمیخواد که تو مست بشی، نمیخواد که مثلا بشینیم با هم دیگه قمار کنیم، بازی کنیم، یه چیز دیگه میخواد. چی میخواد؟ میخواد آقا بین شماها دشمنی و کینه بندازه. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضا. اینا ابزاراشه، فلخمر والمیسر. این البته پروژه کوتاه مدتشه، پروژه بلند مدت و اصلیش چیه؟ و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلاه. اون اصل کاری که برنامه ریزیشه اینه که شماها رو از ذکر خدا و توجه و نماز بیاره کنار، باز بدارد، جدا کنه. پس دو تا نقشه شد، یعنی در طول هم دیگه دو مرحله ایه. یه مرحلهش اختلاف و درگیری، این خودش. پس آقا شراب و قمار شد زمینه برای ایجاد دعوا، دلخوری، به هم افتادن. این دعواها و دلخوری و کینه ها و نفرت ها و کدورت ها باز خودی زمینه چیه؟ جدا شدن از ذکر خدا و نماز. این نقشه شیطان. ما همه برنامه‌ریزی های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و تربیتی و همه چیزمون باید با این نقشه سنجیده بشه. و راه رسیدن به ظهور، باز به قول امروزی حالا اصطلاحات روز استفاده میکنیم، مهندسی معکوس همین نقشه است. شما هر چقدر بدل این نقشه رو بزنی، ضد این نقشه رو بزنی، جامعه به ظهور نزدیک میشه. هر چقدر تو این نقشه بیفتی، جامعه از ظهور دور میشه، از امام زمان دور میشه. جامعه شیطانی مدلیه، جامعه‌ای که همه دارن تو پازل اختلاف و درگیری و کینه و کدورت بازی میکنن. همه قضیه هم آقا شراب و قمار نیست. البته شراب و قمار خیلی تأثیر داره، شراب و قمار خیلی تأثیر داره، مخصوصا قمار. یهو همه رو از دست میدی، به باد میره، اینجا کینه میفته دیگه، بعدش میاد آدم. ولی این فقط تو قمار نیستش که، ما هزار تا بازی دیگه هم داریم، هزار تا طراحی دیگه هم داریم، هزار تا کار دیگه هم داریم. مگه تو این انتخاباتای ما سر تا سر کینه و کدورت و لجن نمیبره؟ مگه اینا هم دیگه لجن مال نمیکنه؟ خب بعد این جامعه میخواد جامعه امام زمانی باشه؟ این میخواد مقدمه ساز ظهور باشه؟ مگه دو قطبی ایجاد نمیکنه؟ مگه نفرت نمیبره؟ این همه مگه ما تنفر پراکنی نمیکنیم؟ البته شما نسبت به خود شیطان و ایادی شیطان و نقشه های شیطان باید نفرت داشته باشید، اون بحثش جداست. ولی ماها خیلی وقتا مشغول همدیگه ایم. شما این وضعیت جامعه رو ببینید، این وضعیت طلاق رو ببینید، این وضعیت اختلافات رو ببینید، سرگرمی هایی که رایجه تو جامعه ما ببینید، بازی هایی که تو جامعه ما رایجه. خب مگه نگفت قماربازی دشمنی میاره؟ خب این همه بازی دیگه هم هست دشمنی میاره. حالا من دونه به دونه نمیخوام وارد تحلیل بشم، زیاده، موارد زیادیه. مثلا بازی هایی هست دیگه، حالا ما چون چند جلسه هم استفاده هایی کردیم، بعضی گفتن که آقا شما داری انگار ترویج میکنی این بازی رو. نه، ما تحلیل میکردیم، ترویج نمیکردیم این بازی مافیا رو که حالا خیلی رایج شده، تحلیلش میکردیم. قرآن هم در مورد فرعون و چه میدونم اصحاب فیل و در مورد خیلی ها تحلیل میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی ترویج میکنه، یعنی مثلا شما این اصحاب فیل بشین یا برین فرعون بشید مثلا، تحلیل میکنه. ما تحلیل میکردیم که این بازی چه ویژگی هایی داره و چیا میشه ازش برداشت کرد. ولی خب ترویجش مشخصه. شما مثلا ببینید ذات این بازی کینه و نفرت. شما از همون اول میگه آقا بازی که شروع میشه با هم دیگه اتهام بزنید، هر کی شروع کنه به چهار نفر اتهام بزنه، بعد هر کدوم به هم دیگه اتهام میزنن، انقدر اینا به هم دیگه اتهام میزنن تا تو این گفتگوها و استدلالا معلوم بشه کی شهرونده کی مافیاست. خب اینم شد بازی، نفرت میبره، کینه و کدورت میبره، همش هی به همدیگه بدبینن، هی دارن همدیگه رو خراب میکنن، به همدیگه توهین میکنن، به همدیگه میپرن. همه داستان که تو شراب و قمار خلاصه نمیشه که. پس این چیه؟ دست شیطان که بسته نیستش که فقط یه دونه شراب و یه دونه قمار داره، صد تا کار دیگه میکنه. هزار تا از این بازیایی که بین جوونا بین مردم رایجه، ذاتش ذات کینه و کدورت و نفرت. تو اگه راست میگی بیا یه بازی درست بکن، همه به هم دیگه الفت پیدا کنه، همه به هم محبت پیدا کنه، همه برای هم فداکاری کنه، کی اصلا جاذبه نداره اینجور بازی ها؟ چجور اصلا میشه طراحی کردی همچین بازی؟ این پیاده روی اربعین ذاتش تمدن سازه، ذاتش امام زمانیه، ذاتش بوی ظهور میده، این مدلیه، دوران ظهور این شکلیه، اون زمین سازی و ریل گذاری ظهور این مدلیه. نه نجات مطرحه، نه رنگ مطرحه، نه زبان مطرحه. کسی اصلا کار نداره یعنی کدوم کشور اومده، زبانش چیه. بین ماها یه وقتایی توی یه مسجد، یه هیئت امنا، یه امام جماعت، یه مددا، همش هی داریم آقا این اونوری نباشه، این با اینا نباشه، این اونجا رفته، این اینو گفته، اون فلان کرد. البته نقد سر جای خودش، اینا به این معنی نیست که ما چشم پوشی بکنیم. کوچکترین خطا و انحراف هم آدم میبینه باید نقد بکنه، باید موضع بگیره. ولی فرق میکنه با اینکه ما گاهی اوستایی اینیم که فقط هی تیکه تیکه میکنیم. خدا رحمت کنه سردار بزرگوار شهید حاج قاسم سلیمانی که ایام سالگردش هم نزدیکه. شون فهمه هی هر کی با گروه خودش، این مدعی با خودش، اون یکی با خودش، اون با خودش، خود دیگه کی میمونه؟ اینا نمیدونم مثلا فلان جلسه ای هن. گاهی مثلا میگن مثلا اینا پابنبری های حاج آقا فلانی هن، اونا پابنبری های حاج آقا فلانی هن، دو تا گروه شده. این هم شد عامل جد... یعنی اصلا این گروه بندی داره مگه این؟ بعد اینا با اونا مشکل دارن، اونا با اینا زاویه دارن، اینا پشت اونا بد میگن. دیگه حتما خودتون زیاد دیدید اینجور مسائل رو، ما که دیگه خیلی دیدیم. هر کیه قطبی داره، هر کیه، هر کدوم یه گروه هن. بعد یه چیزایی تو جامعه یه هم محور میشه برای اختلاف افکنی. آقا واکسن زدی یا نزدی؟ واکسن زدی؟ ای کافر، ای بیدین، یهودی، واکسن؟ عنصر شیطان. آقا یه مسئله کاملا علمی، اصلا اختلافی هم هست. دوست داشته زده، دوست نداشته نزده. این اصلا نباید به این حد برسه که تو بخوای اینجور جامعه رو تیکه تیکه بکنی. تا اصلا چیزای عجیب غریبی آدم و ایام واکسن و اینها میدید، تا سرحد کفر. اصلا اینا منافقن، نفوذین. راکفلر اینو فرستاده اینجا توی این مملکت، اینی که داره میگه من واکسن زدم و واکسن بزنید و اینا. همشون بهایی هن، یهودی هن. خب این کیه؟ این اصلا تو کیو میخوای نگه داری تو؟ این چه سبکی؟ این چه مدلی؟ تو الان احساس میکنی داری برای زمان کار میکنی، داری خدمت میکنی؟ این عین پازل شیطانه. روی موضوعات الکی، فرعی، بی خود، حالا اختلافیه. آقا به این تحلیل رسیده که این کارو بکنه یا نکنه؟ برفرض هم ضرر داره، تو همون ضررم که میخوای بگی، میخوای جامعه رو ایمن نگه داری از این ضرر، باید یه جور بگی که جامعه به وحدت برسه. این ضرر شقاق که بدتر از ایناست که تو الان نگرانی که اینا مثلا عقیم میشن. خب مثلا عقیم میشن تهش مشکل چیه؟ 50 سال دیگه جامعه شیعی ضعیف میشه اینا عقیم میشن. خب بنده خودتو که الان با این کارات داری همین امروز جامعه شیعه رو نابود میکنی، تو الان نگران چی؟ قصه چی رو میخوری؟ نمیدونم عرایز بنده خوب مطلبش روشن میشه یا نه. یه نمونه رو دارم عرض میکنم، بنده نه موافق واکسنم نه مخالف واکسنم، اصلا نظری ندارم، چون اینا نظرات کارشناسی میخواد، یعنی باید تحلیلی آدم داشته باشه. حالا به عنوان اینکه حالا در مقام عمل آدم چیکار میکنه، حالا یکیشو انتخاب میکنه، یه کاری انجام میده. میخوام بحثو باز جای دیگه نبرن یه عده که فلانی اومد علیه مثلا اینهایی که در مورد واکسن فلان کردن حرف زد. نه، من علیه تفرقه دارم صحبت میکنم، علیه کینه افکنی و نفرت پراکنی دارم صحبت میکنم. شما جامعه رو باید با محبت، با صمیمیت، مسئله حجاب، مسائل دیگه، بله یه جوانی سگ بغلشه این منکره، حجابش بده این منکره، ولی یه منکر بدتری داریم. اصلا اینی که اینا رو گفته، گفت شیطان که با حجاب تو کار نداره، شیطان که با شراب و قمار کار نداره، شیطان میخواد کینه بندازه. تو اصل مسئله رو یادت رفته چسبیدی به حجاب، بعد خیلی خوشحالی کردن داری یه کاری میکنی، میخوای ابرو رو درست بکنی، چشما رو دوتایی در آوردی، اصل پازل رو حواست نیست چیه، داری جزئیات و فروع مثلا درست میکنی. اینا قاطی میشه گاهی، بعد مثلا فهم میکنیم آقا کسی که این حرف رو میزنه یعنی اهل تساهل و تسامحه. تساهل و تسامح یعنی هرچی شد ولش کن، به درک، آقا اصلا مهم نیست. نه ما نمیگیم مهم نیست، ما میگیم اینی که مهمه به خاطر یه چیز دیگه یه که اون مهمتره، اونم کینه و کدورت و فاصله و تفرقه و دوگانگی و ایناست که اونم مقدمه یصدکم عن ذکر الله، از ذکر خدا و توجه به خدا فاصله میگیره. جامعه ای رو میشه از یاد خدا کنار کشید که اهل تفرقه باشه. خیلی حرف توشا، اصطلاحا امروزی‌ها به اینا میگن مهندسی اجتماعی، تو علوم ارتباطات اینا مباحث جدیه. آفرین، نکتهش اینه، روش برخورد و طراحی داشتن. اینو بنده بارها عرض کردم در مورد قضیه حجاب، معلومه که کسی حمایت نمیکنه. آدم خیلی باید بیدین و بی اخلاق و بی تقوا بشه که بگه آقا حجاب مثلا به ما چه، یا اصلا دخالت نکن. مشخصه که قطعا حجاب یه منکره، بی حجابی یک منکره، و وظیفه داریم، اینا همش مشخصه، آیه قرآن واضحه. ولی مسئله اینه که الان قضیه حجاب یه منکر جزئی فرعی تو جامعه ما نیست، یه پروژه است، یه پروژه امنیتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی. شما با پروژه نمیشه همینجوری برخورد بکنید. اینو بارها بنده عرض کردم، حالا تو این جلسه هم میگم. شما انبیا رو ببینید، وقتی میخواستن کار بکنن، اینا کار فرهنگیه دیگه. ما کدوم مسئله کفر بدتر، درسته؟ ما از کفر که بدتر نداریم، که از بت پرستی که بدتر نداریم. حضرت ابراهیم علیه السلام میخواست با بت پرستی برخورد کنه، چیکار کرد؟ اومد همون اول وایستاد، گفت ای کافر و ای بیدینا، تق لغت زد مثلا شکوند، نشست طراحی کرد. یه روزیه، روز بیرون رفتن ایناست، همه میرن تفریح، این بتکده خالی میشه، من میام این بت کوچیکا رو میشکونم، تبر رو میذارم روی دوش اون بت بزرگه، اینا که برگشتن نگاه کنن، بعد به چالش میفتن که چی شده و کی بوده و اینا، میگم این بت بزرگه بوده. مگه نمیگی اینا کارایی دارن دیگه، انقدی ازش برمیاد بعد بت بزرگه دیگه، این طاقت نداشته ببینه این بت کوچیکا رو شما بهش توجه کنید، این بزرگه توجه نکنه. گفته وقتی من هستم این کوچیکا چی هم؟ این کاملا فطریه همه اینه که رقم زده هست ابراهیم. قرآن هم میگه اینا یه لحظه متوجه شدن، رجعوا الی انفسهم، بعد دیگه دوباره طغیان کردن و قضای بعدی پیش اومد. پروژه داره. نه آقا ما فقط وظیفه داریم جمع کنین آقا این داستانا رو، همین شماها این داستانا رو درست کردین، هی گفتین آقا بشینیم فکر کنیم و بلند مدت فکر کنیم و طراحی داشته باشیم، همین بوتا تقصیر شماست. از روز اول اگه اولین بوتو تق می‌زدین میشکونین، هیچ کی جور بت پرستی نمی‌گه، همین تقصیر شماست، همتون شریکی. مسخره بازی در آوردن، بشینیم فکر بکنیم، بشینیم فلان بکنیم، بزن آقا بزن تق و توق همه رو در به داغون کن، چارتشون بشکنه این حالیشون میشه. خب بعد چی میشه؟ بعد کشت و کشتار میشه، بعد دیگه اصلا کی حرف تو گوش میده؟ ما الان قضیه هم با اهل سنت هم همینه. سوره مبارکه انعام که به قول علامه طباطبایی سوره احتجاج قرآنه، خیلی سوره عجیبیه. میگه که آقا صبر نکن، فحش نده، اونم برمیگرده به تلافی به مقدسات تو فحش میده، دعوا میشه دیگه، حق این وسط مطرح نمیشه. من میخوام حق گفته بشه، من میخوام احتجاج بشه، حجت بیاد وسط، حق بیان بشه. تو دعوا که کسی گوش نمیده حق چیه، حق با کیه. حالا خنده داره، مملکت ما هر وقت دعوا میشه ما میگن آقا بیا بریم تو دانشگاه بحث کنیم، بعد که میخواه میگن آقا حل شد الحمدلله برو برو. خب بنده خدا الان که الان آرومه با بریم بحث بکنیم وسط دعوا که کسی حرف گوش نمیده، که اونجا هم میخوام فشکشی کنم به هم دیگه، اونجا احساس ضرورت میکنن، دنبال گوشه قربونی هم میگردن. چقدر این دانشگاه پارسال بنده اصرار کرد، دانشگاه شریف و نمیدونم امیرکبیر و بالا و پایین، هر چی هم گفتم بنده نرفتم، 60 بارم شاید بعضی جا اینور اونور گفتن، وسط دعوا که میشه بحث کرد که اون میخواد 4 نفر بیاد، تو هم میخوای عقده خالی کنی، یکی بیاری وسط اونم یکی بیاره مناظره کنیم با هم دیگه، جیغ بزنیم و کف. این که این روش قرآنی نیست، جواب نمیده. این وسط کینه و کدورت و دعوا و جدال مگه حرف شنیده میشه؟ بریم به مقدسات اونا فحش بدیم، اونا مقدسات ما فحش بدن، شعار بدیم، استدلالش کجاست؟ فضا رو باید آروم کنی، منطق. حضرت ابراهیم نیومد اول بتا رو بشکونه بعد بگه خب حالا بشینیم استدلال منم گوش بدین، اول استدلالش رو توی فضای آروم و منطقی با یک هنرمندی و یک طراحی ارائه کرد، بعد حالا هرچی شد به درک. بله ما از جنگ و جدال و کشته شدن نمیترسیم، اون یه بحث دیگه است. بعد از اینکه حق معلوم شد، ممکنه اونی که اهل باطله طغیان بکنه، کار به کشت و کشتار هم بکشه، نه نباید با هم یه قاطی بشه. این به این معنی نیست که همش یه کاری بکنیم کار به کشت و کشتار نکشه، نه آقا. فاطمه زهرا سلام الله علیها فضای کاملا منطقی، شما یک ذره آقا جان خیلی اینا درسه، یک ذره تهییج احساسات تو کلام از زهرا سلام الله علیها نمی‌بینید. همین خطبه فدکیه با اینکه خیلی پرشوره، ولی یک ذره توش دو قطبی سازی نیست، هیجان افروزی نیست. بنده با خودم میگفتم مثلا من جای حضرت زهرا سلام الله علیها بودم، میرفتم تو مسجد سخنرانی میکردم، چی میگفتم؟ با خودم میگفتم مثلا ماها اگه بودیم خیلی همون شاید اینجوری برخورد میگرفتیم، میرفتیم گفتیم آخه فلان فلان شد، تو دو روز مسلمون شدی، تو عرق خور بودی، بت پرست بودی، بابای من مسلمونت که حالا اومدی خلیفه شدی، بگم چی کارا میکردی؟ بگم بیارم اسنادشو، رفیقت چی کاره بود، خودت چی کاره بودی، بعد تو میدونی من کیم، بگم من کیم، خدماتمو بگم، جایگاهمو بگم، چه آیاتی در شأن من نازل شده، پیغمبر در مورد من چیا گفته. یک کلمه نه فاطمه زهرا در مدح و فضیلت خودش چیزی گفت، نه یک کلمه در مورد بدیها و زشتیهای این جناح مقابل چیزی گفت، حق و مطرح کرد. آقا این آیه قرآنه، این ملاکه، این ضابطه است، شما میگید که پیغمبر اینو فرموده، قرآن اینو میگه، خب مردم تشخیص بدید. یک ذره دعوا رو شخصی و فردی و اسلوب به قضیه رو گفت، بدون تهییج احساسات، با آرامش. میتونست همونجا تو مسجد کار بکنه، همونجا دعوا بشه. البته از زهرا سلام الله علیها متمایل بودن به اینکه یه تعدادی جانانه بیان پای کار، حتی اگر شده شمشیر بکشن. اینا رو دقت بکنید، نکات امروز انشالله که حل بشه چون خیلی مطلب داره. این به معنا نیست که از زهرم گفتن نه شمشیر نه دعوا نه، با گفتگو با مذاکره همه چی حل میشه. نه، آدم عاقل میفهمه شمشیرم لازمه و انزلنا الحدید فیه بعث شدید. ولی جای شمشیر و مدل استفاده از شمشیر طراحی میخواد. اما اول که شمشیر نمیکشن که، از سر زور و ترس و اینا که کسی باور و ایمان پیدا نمیکنه، اینکه مفت نمیارزه. ما میخواییم بفهمه. البته شمشیرم داریم، اگر کسی به ما حمله کرد بعد از اینکه حق رو گفتیم و همه فهمیدن، حق عیان شد، اومد به صحنه، خوب جا افتاد، بعدش یه تعدادی طغیان میکنن، شقاوت نشون میدن، حمله میکنن، اونجا هم باید شمشیر باشه که دفاع کنی. شمشیر برای دفاع میخواد. که همین کارم کردند، حمله هم کردند، طغیان هم کردند، به خانه دختر پیغمبر حمله ور شدن. آدم حسابی مرد هم نبود که اونجا باید شمشیر بکشه دفاع کنه. مسئله با هم دیگه نباید قاطی کرد. جای شمشیر اون نقطه است و وقت دفاعه، وقتی که داره حمله میکنه، نه اینکه از همون اول ضرب و زور نشون بدی شلاق بچرخونی. شلاق مال وقتی که حق و گفتی، تبیین کردی، حالا داره بهت حمله میکنه برای دفاعه. جامعه رو این مدلیه داره میکنه. حضرت موسی علیه السلام هم همینطور بود، هارون تو اون قضیه گوساله پرستی، حضرت سلیمان. شما ببینید این طراحی ها خیلی مهمه، نحوه ارائه حق خیلی مهمه. آقا ما یه چالش جدی امروز داریم تو ارتباط با نوجوانامون. این مدارسمون، دانشگاهامون خیلی مشکل داره. اصلا اون فرم استاندارد این حقایق ارائه نشده. هم تو کتاب نوشتیم و بعضی آمارا و اطلاعاتی هم که ما داریم در مورد مدارس و دروس دینی و اینها که واقعا ناامید کننده است. بعضی میگفتن ما معلمای دینی رو شما بیاین مهار بکنین، اینا الان بیشتر بعضا تو مدارس فتنه انگیزی میکنن. میخواد مثلا از موزد آخوندی و حاج آقایی مثلا وارد کلاس نشه، میزنه به اون درش که با ما با همین با اینا همش شرط و پرته. یه طراحی میخواد، فکر میخواد. بعد بشیم روی فکر کنیم. حق باید با شفافیت، با منطق، با بیان زیبا، با موعظه حسنه، با محبت، با صمیمیت، این شکلی باید بیاد وسط. بنده نمون گشت ارشاد و اینا فعلا حرفی ندارم تو این جلسه، نمیخوام وارد اون بحثا بشم. ولی میدانم چون دیده بودم مواردی رو. قطعاً بعد قضیه حجاب یه جاهایش هم باید برخوردهای سفت و سخت و قدرتمندانه صورت بگیره. ولی اینا دسته‌بندی میخواد، یه کمی هم تشخیص اینها سخته. واقعاً هم باید بشینن روش فکر بکنن. یه وقتی با یه جوانی، نوجوانی تو همین تهران، ما مشهد بودیم، یعنی اردوی برده بودیم، یکی از این هنرستانهای تهران. چقدر این بچه‌ها مستعد، چقدر آماده، چقدر زمینه دار. تحولات جدی هم بعضیشون تو اون سفر پیدا کردن. بعد یکی از این بچه‌هایی که خیلی هم با ما عیاق بود و اینها برگشت گفت آقا می‌دونی من یه شب بازداشتگاه بودم. گفتم چرا؟ عکسشونشون رو گفت یه روزی ما موامون رو فشن زدیم، ما رو گشت ارشاد گرفت. مثلا خون خونم رو می‌خورد که این بچه می‌دونی بازداشتگاه یعنی چی برای یه بچه مثلا 16 17 ساله به خاطر مدلمون. اصلا کسی به این توضیح ندادی، اصلا احساس نمی‌کنه این کارش یه رفتار مخل امنیته، اصلا همچین درکی نداره. رفته آرایشگاه دیگه مثلا گفتن این مدل خوبه قشنگه بهت میاد، زده اومده بیرون گار گشت ارشاد گرفته ما رو برده. خب بعد چی میشه؟ بعد این میشه کینه و نفرت تو دل این آدم، میشه طراحی شیطان. همون قرضی که داشت از شراب و قمار، گاهی این تذکر لسانی ما اون نتیجه رو حاصل میکنه. نه اینکه نباید تذکر داد، نه اینکه نباید برخورد. نمیدونم بحثا جا میفته یا نه، چون خیلی لبه مرزی و باریکه. باید یه جوری طراحی کرد کارو پیش برد، کینه و نفرت و کدورت و تنش و هیجان و دو قطبی ایجاد نشه، با حجاب بی حجاب درست نشه. این خیلی توش نکته است، چون واقعا اینا الکیه تو جامعه ما. انقدر خود بنده دیدم با اینکه ما مواضعمون روشنه در مورد حجاب، یعنی کسی نمیتونه بگه که آقا تو لایی میکشی در مورد حجاب، نه بنده مواضعم روشنه در مورد حجاب، ولی انقدر تو مخاطبینمون افرادی میبینیم که به عرف جامعه حجابشون سبکتره که خود ما تعجب میکنیم، میبینیم جدی هم هستن، علاقه هم دارن. خب این دستبندی که آقا همه چادری ها با من، هر کی چادر نداره فلانه، اونه کی در آورده؟ اصلا چه رفتاریه؟ جبهه رقیب ما هی میگرده یه نقطه مشترک پیدا بکنه، همینو تعمیم بده، توسعه بده، با همین یه علقه ایجاد کنه، یه الفت ایجاد کنه، ما میگرم یه نقطه پیدا کنیم با همین اصلا یه تفکیک بشیم. خیلی عجیبه. یکی این مجریه صدا و سیما که خیلی هم حزب اللهی و اینا، یادتونه چند ماه پیش بنا به این مناسبتی مثلا چند تا مجری دیگه می‌خواستن بیان صدا و سیما، گفت آقا اگه اینا بیان من می‌ذارم میرم، برنامه‌ام تعطیل می‌کنم. یادتونه دیگه قضیهش. این آقا که این حرفو زده بود، نقد صدا و سیما کرده بود، یه نیروی حزب اللهی بسیجی دو آتیشه، اینترنشنال اومده و بهش پیام داده و گفته میای با ما مصاحبه کنی علیه صدا و سیما، ما با هم دیگه در نقد صدا و سیما مشترکی. ببین از چی استفاده میکنه، چیو نقطه اشتراک میبینه. همین جوری هم تو تله میندازن میبرن و انقدر اینجوری تو دام میندازن، میگه ببین ما هزار تا اختلاف با هم دیگه داریم، اصلا مهم نیست، مهم اینه که من میگم صدا و سیما کوفته، تو هم میگی صدا و سیما کوفته، بیا با هم دیگه باشیم. بابا این اصلا به یه دلیل دیگه داره میگه صدا و سیما کوفته، نه مهم نیست، مهم اینه که دوتایی با هم دیگه میتونیم صدا و سیما رو بزنیم، اصلا هیچ جای دیگه حاکمیت رو نمیخوایم بزنیم، فقط هم یه دنر میخوایم بزنیم. ما چی میگیم؟ نه اینا هیئت آج آقا فلانی میرن، اون یکی هیئت آج آقا بهمانی میرن، اصلا ما نمیتونیم با هم دیگه ارتباط برقرار کنیم. بابا همه چیزتون مشترکه، خیلی عجیبه ها. این نقشه شیطانه، طراحی شیطانه، عوامل مختلفی هم میگره پیدا میکنه برای این کار. اینا فرع قضیه است، حجاب و شراب و سگبازی و اینا فروع قضیه است. حواست باشه با این چیزا اصل رو ازت نگیره، اون الفته، اون همدلی، اون محبت، اون صمیمیت. یکی از دوستان که حالا تو همین جلسه هم حضور دارن میگفتن یکی از اقوام ما مشکلاتی براش پیش اومده بود، ما رفته بودیم عیادتشون، شروع کرده و بد و بیراه گفتن نسبت به حتی معاذ الله نسبت به اهل بیت، گفت نسبت به اونام داشت بد و بیراه میکن. این دوست ما به ما گفتن که آقا با این چه بکنیم؟ ما ارجاع دادیم برای مشاوره خدمت یکی از علما. این دوست ما میگفتن که ما رفتیم برای مشورت با اون عالم عزیز و جلیل القدر، گفتیم آقا چیکار بکنیم؟ ما قطع رابطه بکنیم با این بنده خدا؟ البته ما وظیفه داریم وقتی کسی اینجور برخورد میکنه واکنششون بدیم، ولی نکتهشو میخوام بهش توجه داشته باشیم که چقدر مسئله با اون چیزی که ما گاهی فکر میکنیم متفاوته. به اون استاد بزرگوار گفته بودن آقا ما چیکار بکنیم؟ این توهین به اهل بیت کرد. ایشون فهمیده بودن که مشکلات زندگی بهش فشار آورده، باهاش خوب باشید، بهش محبت کنین، درست میشه. بعد این دوست عزیز میگفتن که ما بعد چند وقت مشهد بودیم، خانواده ما گفت بذار یه تماسی بگیریم با این بنده خدا صحبت بکنیم بگیم حرم امام رضا هست. گفت تماس گرفتیم و اون کسی که حالا قبلا ما مثلا میرفتیم پیشش توهین هم میکرد به اهل بیت، گفت تا فهمید که ما مشهدیم و حرم امام رضاییم زار زار گریه کرد. گفت یعنی اینا ما رو فراموش نکردن، به ما توجه دارن، به ما محبت دارن. میخوام بگم گاهی طرف موضع ظاهریش اینه ولی با صمیمیت و محبت و رفاقت بر میگرده. بعضی وقتا هم طرف یه فکل فقط بیرون داده، یه کاری میکنم که این باید دشمن اهل بیت بشه، خودش حالیش نیست دشمن اهل بیته، من بهش حالی میکنم. ما هزار تا نقطه مشترک با هم دیگه داریم، بعد ماها یه دو تا چیز اختلافی میبینیم تعمل، اصلا ما با هم دیگه نمیتونیم کنار بیایم. بابا اهل بیت کجا این مدلی بودن؟ این همه در مورد صله رحم تاکید شده، حالا بماند مهمانی های ما هم الان شده خودش عامل تفرقه، اینا هم طراحی شیطانه دیگه، همین چشم و همچشمی خودش عامل تفرقه است دیگه. کم نیاریم مثلا از اینا، این نزشته ما اصلا نفهمیم یعنی چی نزشته. آقا تو مهمونی ساده برگزار میکنه. ما دو سه هفته پیش مهمون داشتیم، خانواده گفت برو میوه بگیر، ما رفتیم ارزون ترین پرتقالی که پیدا کردیم با ارزون ترین سیم. خانواده ما گفت بابا لاغه چیز میگید من روم بشه جلو اینا بذارم. اینا چیه گرفتی؟ گفتم ما طلبه ایم، زندگیمون هم طلبگیه. اینجوری که ما پذیرایی کردیم اونم پس فردا روش میشه مهمونی بگیره، هر میوه هم داد خجالت نمیکشه. نه من ببرم پرتقال کیلو 100 تومن بگیرم زشته. خب بعد شما کیلو 100 تومن میگیری اون بنده خدا هم بعد میخواد جواب بده، یا جواب نمیتونه بده یا وقتی میخواد جواب بده اونم باید کیلو 100 تومن بگیره. مسائل نمیدونم قاطی نشه، این به این معنی نیست که حالا همه راه بیافتیم نیمرو بذاریم جلو مهمونمون و مسائل خیلی با هم دیگه قراقاتی میشه، هی افراد تفرید. نه اون سطح اون مهمون شما، شأنش، اینا همش باید لحاظ بشه. بعد یه بار گاهی آدم دعوت کرده، اینا هم همه هست دیگه. تو روایت هم داره وقتی مهمونتو دعوت میکنی پذیرایی خوب بکن، ولی وقتی خودش میاد به تکلف ننداز، از بیرون اصلا چیزی نیار، همونو که از درست کن. این هزینه ها و این چیزایی که شب یلدا به جای اینکه همه عشق به این داشته باشن که آقا داریم میریم خونه همدیگه و صفا و صمیمیت، همه قصه اینو دارن. یکی به ما پیام داده دیروز که آقا یه تذکری بده، ما مهمون اومده یه هفته خونهمون نمیره، میگه هر چی برای سرویس بچه ذخیره کردم خرج مهمون کردم. یه تذکری به مهمون بده. میگه مهمان گرچه عزیز است ولی همچون نفس خفه میسازد اگر آید و بیرون نرمه. اصلا آقا اونی که مهمونی رو گفته صله رحم رو گفته برای این گفته، گفته دلاتون به هم نزدیک بشه. ما دقیقاً یه صله رحمی طراحی میکنیم که همه به جون هم بیفته. یعنی شیطان بلد همه اینا رو مهندسی معکوس میزنه، همه اینا رو خدا یه جوری طراحی کرده برای اینکه دلا به هم نزدیک بشه، اجتماع قلوب رخ بده. مهمانی یعنی این، صله رحم یعنی. بعد یه جوری شده مهمونی ما جاریا سایه همدیگه رو با تیر میزنه. از مهمونی میان بیرون تو ماشین میشینن، اولین حرفا که مطرحه چیه؟ اهل فنن میدونن، این مامانت که باز اینجور گفت، داداشت هم که اینطور کرد، دیدی خواهرت چی گفت من؟ آقا ندید اگه اینجوریه واقعا. نه این مهمونی ها، اینا مهمونین، اینا صله رحمی نیست که خدا گفته. انما یرید و شیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء، اینکه کینه و نفرت و دشمنیه همش، اینکه صله رحم الهی نیست، صله رحم شیطانیه. یه جوری برو، یه جوری بیا، یه جوری برخورد کن، محبت بشه، صمیمیت بشه، الفت بشه، به خرج نیفت. تا میگن وای شب یلدا کمرت نشکنه، قصهات نیاد یادت. خب الان کی جرأت داره مهمونی ساده بگیره؟ بله من جاریم بیاد خونم ساده بگیرم، بعد فردا به مادر شوهرم 80 تا جواب پس بدم، برای خواهر شوهرم کم بذارم، مادر شوهرم یه دخترم هم میاد خونت مثلا فلان میکنی؟ انقدر تیکه و متلک و وای از این زبونای رها، از این نیش عقرب که پدر آدمو در میاره. اینا طراحی شیطان. آقا امام زمان همینجاست، جای دوری نیست، رسیدن به امام زمان همینجاست، همین تیکه و متلک و ایناست که نباید بندازیم و نباید بگیم. چله ها میخواد در مسجد جمکران و مسجد سهله به امام زمان برسه، تو داری با نقشه شیطون با دست شیطون میری، بعد میخوای با مسجد سهله به امام زمان برسی؟ طراحی امام زمان که تو رو به امام زمان میرسونه همینه، محبت، صمیمیت، محبت واقعی، نه الکی، نه محبت شیطانی. این هم هست. بر حالا این یه بحثی داره، انشالله جلسات بعد بهش میرسیم. ذالک بنام قوم لا یعقلون، جلسات بعد انشالله بحث میکنیم. مسئله پس اینه که آقا اصلا هدف و فلسفه این قضايا اینه کینه و کدورت نیفته، محبت، صمیمیت، و خصوصا اونجایی که به صورت جدی ما مشکل داریم امروز تو جامعهمون، تو بحث ارتباط زن و شوهره، این کینه و کدورت و اختلاف و درگیری و که واقعا فاجعه است. اوضاع وقتی آدم میشینه صحبت میکنه، بررسی میکنه توی این مشاوره ها و توی این گفتگوها، همش میینه فضا فضای تنش و درگیری، بعد سر چیزای بی خود، سر چیزای الکی، تا شروع میشه یه رابطه ای، یه ازدواجی، به ادنا مناسبت اینا به جون هم میفتن. تربیت همون هم مشکل داره دیگه. الان که قشنگ شده فضای مجازی، یه زمانی شما یه ارتباطات جبری داشتید دیگه، مجبور بودی با این خانواده و با این فامیل و با این همسایه و اینا سر کنی. الان خودت انتخاب میکنی، دوست نداری بلاکش کن، خوشت نیومد لف بده بیا بیرون، برو تو اون یکی گروه. خب این دیگه زندگی نمیشه که، هی از این و به اون و تا یه تیکه بهش میگن، یه حرف بهش میگن، نه خوشم نیومد میام بیرون. حالا یه وقت جمعای رفاقتیه، یه وقت ارتباط خانوادگیه. خیلی از این قبیل مسائل داریم، حتی تو مذهبیاش ما مشکلات جدی داریم. پدر خانم حالا یه چیزی به این گفته، آقا پدر خانم پدر خودته، بچه‌م مگه قرار شما ازدواج میکنی با یه مش مثلا علم و کتل مثلا رفت و آمد داشته باشین، همونجور بشینن فقط نگات بکنن؟ آدم احساسات داره، فهمی داره، درکی داره، عصبانی میشه، ناراحت میشه، یه چیزی میگه، طبیعیه، برخورد پیش میاد، استکاک پیش میاد، آستانه صبرشو آدم ببره بالا. بعد خیلیش هم به خودمون برمیگرده، خیلی از این رفتارهایی که با ما میشه بخاطر اینکه ما یه کاری کردیم، یه برخوردی نباید میکردیم انجام دادیم، برخورد بعد انجام دادیم انجام ندادیم. یه راهکاری داره بنده، این راهکار رو عرض بکنم و توضیحات بیشترش انشالله هفته های بعد. خیلی این راهکار راهکار عجیبیه در قرآن، آیه 53 سوره اسراء، و قل عبادی، به بنده های من بگو، یقول التی هی احسن. چقدر عجیبه این آیه. بگو آقا تو گفتگوهاشون بهترین روش و بهترین مدل رو داشته باشن. چرا؟ ان الشیطان ینزق بینه، چون شیطان وایستاده از این کلمات سو استفاده کنه، تحریک کنه. نزق به معنی تحریک کردن. خیلی عجیبه. میگه ببین شما با هر کی داری صحبت میکنی، همین الان هم صحبت من و شما هم شکلیه، با هر کی گفتگو میکنی تو هر رابطه ای، یه شیطان جدی وایستاده این وسط خراب کنه. اون چیزی که به این سوخت میرسونه، امکانات میرسونه، سوء تفاهمه. چی سوء تفاهم ایجاد میکنه؟ عبارات دو پهلویی که خیلی قشنگ نیست، اونقدی رسا نیست، اونقدی محکم نیست. یه چیزی که قابل سوء استفاده باشه نداشته باش. شیطان سوء استفاده میکنه، سوء تفاهم ایجاد میکنه. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا. خدا وکیلی اگه به این آیه عمل بکنیم اکثر مشکلات اجتماعی حل میشه. آقا حرف که داری میزنی این کامله، مخصوصا آقا این پیام دادن ها تو این شبکه‌های اجتماعی. اصلا خداوند خداوندگار ایجاد سوء تفاهمه، چون اون حس شما، لحن شما، این کلمات اصلا هیچ کدومش مفهوم نیست. یه چیزی میدی و شیطان هم که این وسط قبل اینکه این بخونه، شیطان میخونه بعد براش تفسیر میکنه، دیدی چی گفت فلان فلان شده؟ داره میگه مثلا امشب خونه ما میای؟ میگه دیدی چی گفت؟ میگه امشب خونه ما میای؟ بابا این با محبت بود، این با صمیمیت بود، این سوالی بود. حالا الان مدن خودشون رو کشتن، ایموجی طراحی کردن کنارش مثلا یه کمی اون چهره شما مثلا دیده بشه. یکی از دوستان میگه من مقیدم تو این مسائلی که مربوطه به این بحثایی که حالا افراد مثلا ذهنشون درگیر میشه و اینا، الا و لابد باید تماس بگیرن. تازه بازم تماس اون ارتباط حضوری نمیشه ها. تو روایت داره، خیلی اینا عجیبه آقا، اینا خیلی مسائل عجیب غریبیه. روایت داره وقتی که با رحمت به اختلاف خوردی، تماس فیزیکی باش برقرار کن. روایته از پیغمبر اکرم، چون فرمود با رحم وقتی تماس فیزیکی برقرار میکنی، شیطان این وسط راه نفوذش بسته میشه. علامه طباطبایی در المیزان این روایت رو که مطرح میکنه تحلیل میکنه و روایت دیگه ای که داریم، میگه عصبانی میشی جا به جا شو، اگه نشستی بلند شو، اگه بلند شدی نشست بشین، اگه سر پایی بشین. میگه اینا تأثیر داره توی بستن راه نفوذ شیطان، خود همین تماس فیزیکی با رحم. البته ما بخوایم تماس فیزیکی بکشیم احتمالاً دیگه ضربه هم وارد میشه، اونجا لگدی، مشتی، چکی چیزی میشه. همین تماس فیزیکی، این گرمای تن شما دوتا وقتی به هم میرسه، اون سرمای نفرت شیطان رو خاموش بکنه. خیلی اینا قواعد عجیبیه که تو عالم حالا مونده روانشناسا به اینا برسن. روایته. حالا نشد آقا تلفنی، این دیگه اینجور پیام دادن زمخته سفت و سخته بدون لحنه، بعد عبارات کجتاب و عبارتی که هر کی یه جوری میتونه تفسیرش بکنه، دیگه چقدر ذهن طرف خوب باشه و سالم باشه بهترین معنا رو بخواد برداشت بکنه. بعد ما هم میگیم تو خوب برداشت کن. بابا قرآن گفته تو خوب بگو، یقول التی هی احسن، تو خوب ترین رو بگو. چرا هی میگی بقیه خوب ترین برداشت رو بکنن؟ هی میگه تو درست قضاوت کن. قرآن نگفته بقیه درست قضاوت بکنن، گفته تو درست صحبت کن، تو درست برخورد کن. چرا این مدلی میگی؟ چرا اینجوری رفتار میکنی؟ چقدر عجیب غریبه این دین. میگه آقا مهمون برات میاد، یعنی جان به قربان این دین، جان به قربان این اولیایی که انقدر با شعور بودن این اهل بیت. میگه مهمان برات میاد مستحبه جلوی در. ببینید اینا فقط یه کار کوچولو که نیستش، این همون قضیه شیطانه دیگه. اون بر که گفت شراب به خاطر کینه و عداوت، این ورم که این کارو گفته به خاطر اون محبت و صمیمیته. میگه مهمان که میاد مستحبه بری جلو در باراشو برداری بیاری تو خونه، ولی وقتی میخواد بره مستحبه کمکش نکنی. چرا؟ که یه وقت فکر نکنه از رفتنش خوشحالی. اینجور کمکی ها، نه که حالا بنده خدا دوتا چمدون پیرزن میخواد بلند کنه، نه مستحب به ما کمک نکنه، برو اسنپ بگیر. این معناش نیست. بله میخواد بره فرودگاه، وسایلشو باید ببری یه جوری، ولی با اشتیاق و شوق و ذوق. از خود شوق و ذوق نشون ندی ها، ولو شوق و ذوقم نداری یه جوری رفتار نکنی این سوء تفاهم ایجاد بشه که انگار خوشحالی از این که این داره میره. چه دینیه؟ خب وقتی اینجوری با هم دیگه برخورد کنیم بعد چی میشه؟ دلها بعد کدوم شیطانی میتونه بین اینا اختلاف بندازه؟ بعد یه جامعه‌ای که این شکلی دلاشون به هم قرص و پیوند داره، اون جامعه تذکر لسانیش فایده داره. این وقتی اومد تو خیابون در مترو گفت بپوشون، همه میگن نوکرتم چشم. الان شما تو پیاده روی اربعین کسی تذکر لسانی بده بقیه عمل نمیکنه؟ اون کسی که موکب داره صبح تا شب پذیرایی میکنه یه تذکری هم بده بگه آقا انگشترتو در بیار، چاکرتم آجی نوکرتم. تذکر لسانی مال اینجاست، نه که همون اول انگشتر طلاه در بیار برو چشم عباس. من وظیفه الحمدلله عمل کردم، شلو خدا و پیغمبر از ما راضی باشه. شما وظیفه نداشتی به محبت، به الفت، به صمیمیت؟ فقط وظیفت همینه؟ هی سیخ بدی ملتو؟ اینی که میگم پروژه‌ای باید رفتار کرد، با عملیات و طراحی باید رفتار کرد، یعنی این 60 تا قطعه اصلیشو نمیاری، دو تا قطعه فرعیشو میاری. خب این چی میشه؟ قرمه سبزی درست کنیم فقط لوبیا داشته باشه. میگفتش که دیدن تو خیابون یکی داره میکنه یکی داره پر میکنه، گفت این چه وضعیه؟ میکنه اون پر میکنه. گفت ما 3 نفر بودیم، یکی من بودم که بکم بودم، یکی همین آقایی که پر کنه، یکی همون وسط بود که لوله رو میذاشت. اون امروز نیومده رفته مرخصی، ما دو تا وظیفه‌مون رو انجام میدیم، من میکنم اونم پر میکنه. آقا این ستایی با هم دیگه معنا داره، این که مسخره بازیه که شما برای درست کردن حجاب 60 تا قطعه داری، 5 تا قطعه داری، یکیش که اصل کاریه نیست، بعد اون 4 تا رو انجام میدی، بعد میگی وظیفه‌مون رو انجام دادیم، یکی میکنه یکی پر میکنه. اونی که باید لوله بذاره نیست، اون محبته، اون صمیمیته، اون رفاقته، اون تبیین، اون شفافیت، اون گفتگو، اون توضیح، اینا نیست. این تذکر میده، اونم باید درست کنه. این میشه این وضعیتی که ما تو جامعه داریم. روز به روز فاصله ها و شقاق و کینه و نفرت داره بیشتر میشه. خوشحالم هستیم که داریم به وظیفه عمل میکنیم. کجاست این وظیفه‌مون؟ وظیفه اینه که راه نفوذ شیطان رو ببندی، راه کینه و کدورت و نفرت رو ببندی. چقدر این دستورا ریزه‌کاری داره، چقدر قشنگه تو نحوه حرف زدن، تو آداب مهمانی که اصلا یه چیزای عجیب غریبیه تو روایات ما. نحوه درخواست از مهمان که مثلا سر سفره میگه از ابراهیم بدون اینکه مهموناش بفهمن رفت کباب درست کرد، بعد اومد سر سفره مهمون گذاشت. روایت داره مهمون سوال نکن اشتها داری چیزی بیارم، جون من تعارف تو رو خدا تعارف نکن. میگه این مدلی نیست. خیلی عجیبه آقا این آیه قرآن. آیه قرآن هم هست، هم در سوره حج گفته هم جاهای دیگه گفته. حضرت ابراهیم رفت گوساله کش، الان نار به ما میگن میگن آقا این اسرافه، رفت گوساله رو کش، کباب کرد، برداشت آورد، بعد تازه معلوم شد اینا فرشتن، اصلا غذا نمیخوره. ما باشیم میگیم فرشته نیستی؟ اول اینو بگو بنا اگه آدمی فعلا یه فکری بکنم برای شام امشب. پذیرایی از مهمان اینه، اول زنگ میزنه غذا میاد، بعد معلوم میشه این یه جا شام خورده. واقعا داریم ما اینا رو بین خودمون؟ اینا محبت میاره، اینا علقه میاره، اینا صمیمیت میاره، اینا وظایف دینی ماست، اینا راهش شیطان و نفوذ شیطان رو میبنده. مؤمنین این شکلی به هم دیگه وصل میشن، اون وقت کندن یکی از اینا و بردنش خیلی سخته. مگه میشه یه مؤمن رو به همین راحتی کند و برد یه طرف دیگه؟ مگه میشه یه مؤمن رو به این راحتی عوضش کرد؟ مؤمنایی که از هم دیگه جدا جدان بله راحت میشه عوض کنی، به کسی اتصال نداره، زنجیر نیست. ولی وقتی اینجوری به هم دیگه چسبیده بودن، یکی رو که میخواد ببریم میبینه 600 نفر به این چسبیدن، مگه اینو ولش میکنن؟ مگه راحت میشه فکر اینو عوض کرد؟ مگه راحت میشه امسال مسجد باشه سال بعد تو کابارها پیداش بشه؟ اون چه مسجدیه که راحت دو روز بعد میشه یکیشو جای دیگه پیدا کرد؟ توی انجمنای دانشگاه میدیدی امروز این با بسیجی‌ها و پس فردا میدید قاطی عرق‌خورا و لاتا و پس فردا هم دستگیر شده بود. خب این چه انجمنیه؟ چه انجمن حزب اللهیه؟ این چه علقه و اتصالیه؟ مگه میشه راحت شیطان یکی اونجوری جدا کنه؟ پیغمبر اکرم، این نمونه‌ای که دارم میگم بگم کم کم عرضمو تموم کنم، این نمونه‌ها به عنوان مورد شما رو اینا فکر کنین، هزار تا پیدا میشه. اینا کار فرهنگیه، رو اینا فکر کنیم، اینا رو در بیاریم. میگه پیغمبر اکرم آمار این مأمومین رو تو مسجدش داشت، بعد وقتی سه روز میدید یکی نیومده پیگیرش میشد، خود پیغمبر میفهمون فلانی نیومده سه روز، بعد کسی رو میفرستد برن آمارشو در بیارن که این بیماره، مشکلی براش پیش اومده، اگه بیماره بریم عیادت، مشکلی پیش اومده بریم حل کنیم، لنگ پول شاید این سه روز نیومده، بریم با هم یه چیزی واسش تهیه کنیم. مسجد اینه، نه اینکه میان اونجا التماس و چاکرام مخلصم فدات بشم و آخرش هم هیچی به هیچی. اصلا آقا ما توصیه هایی که تو دینمون داریم اینه که شماها برای بقیه و پول جمع کنین. خیلی اینا عجیبه، من مورد به مورد یادم میاد. بلا یحازون علی طعام المسکین، که ماه محرم همینجا با هم دیگه در مورد این آیات بحث میکردیم. اصلا کار نمواد به اینجا بکشه که گدا بیا تو مسجد وایسه دست دراز کنه که حالا دو نفر بهش کمک کنن یا نکنن. ما این مسجدی محل کارمون تو قم، پشت محل کار ما یه مسجدیه، یه چیزی ما توی مسجد دیدیم شگفت انگیزه، هیچ جام بنده اینو ندیدم، اولین بارم تعجب کردم. یه روحانی جلیل القدر با فضیلت بزرگواری، یه روز دیدیم آقا بعد نماز، اولین بار اولین دفعاتی که رفته بودیم دیدیم بعد نماز ایشون برگشت که آقا یه نفر مثلا از کار افتاده است، این شکلیه، نیاز به حمایت مالی داره و اینا. بعد بعدن دیدم که ایشون تقریبا هر روز کارش اینه، یه روحانیه با فضیلت تو مسجد وای میسته. دیگه اینجوری نیست که هر کی که مشکل داره بیاد خودش وایسه دم در اعلام بکنه، این آدم میره شناسایی میکنه، بررسی میکنه، خودش میاد اعلام میکنه، با اون وجه و اعتبار و آبرویی که داره به این آدم پول میدن، شماره کارت خودش هم میده، پول جمع میکنه برای اون شخص. این چقدر قشنگه. اصلا قرآن گفته این مدلی باید باشین، شماها باید مایه بذارین، نه اینکه وایسه اون بیا خودش گدایی کنه که بعد آخر خودشو خورد کنه. تو که اعتبار داری، من طلبه، من آخون، من باید درخواست کنم، من باید مطرح کنم. این فرهنگ محبته. تو وای میسی همجور طرف یه خوشو خورد کنه، بعد آخرم چهار نفر بهش کمک کنن. بعضی جاها که دیدم پرت میکنن طرفو بیرون. اینم دیدیم ما توی مسجد گدایی نداریم، برو بابشو بیرون. اینا فرهنگ اهل بیته. الان دلت به نمازت خوشه؟ گفت وقتی کینه و کدورت اومد محله بعدی شیطان نماز رو ازت میگیره. این آیه قرآن بود. تو الان خوشحالی که نماز داری میخونی؟ اونجایی که الفت و محبت نیست نماز هم نیست. شیطان رخنه کرده، همه وجودتو گرفته. این میشه آقا محبت و صمیمیت، خصوصا بین زن و شوهر. زن و شوهر باید یه جوری باشن، به قول اون استاد میفهمود شب وقتی آقا میخواد وارد خونه بشه، این خانم بیتابه، هی ساعتو نگاه میکنه، هی در رو نگاه میکنه، نه از باب این که نگران این شب کجاست و پیش کی و اینا، از سر محبتش. این هر شب ساعت 8 میومد این یعنی بیتاب، از 7 و نیم دیگه بیتابه، اون آقا هم بیتابه. طراحی خدا رو اگه بریم جلو اینجوری میشه عشق و محبت دو نفر به هم دیگه، میمیرن برای هم دیگه. تو بزرگان هم ما اینا رو دیدیم، مریض میشن از مریض بودن، اون یکی مریض میشه. این اون طراحیه که خدا داره. معطلتون نکنم، جلوه کامل این عشق، این محبت، این صمیمیت خانه امیرالمومنین و فاطمه زهراست. به معنای واقعی کلمه برای همدیگه میمیرن. شیطان تو این خونه نفوذ نداره. لیذهب عنکم الرجس، این رجس من عمل شیطان بود، این خانواده ازشون رجس شیطان برداشته شده. شیطان نفوذ نداره. وقتی شیطان جای نفوذ نداشت دیگه کینه و عداوت و دشمنی و بدخواهی هم نیست. اینا برای همدیگه میمیرن، میمیرن برای همدیگه. این محبت ها، این صمیمیت ها چقدر برای خود اهل بیت اینا آقا ارزش داره. من یه خاطره فقط بگم و روزه رو بخونم. یه وقت خدمت یکی از علمای یزد رسیده بودیم در قید حیات ایشون، خدا بهشون طول عمر بده، یه نصیحت و توصیه خواستیم. یه چیزی ایشون گفت با لهجه شیرین یزدی، خیلی خاطره ماندگاری شد. بیش از 10 سال از این خاطره گذشته ولی خب خیلی تو ذهن بنده هک شد. ایشون فهمود که تو اگر یه نفر خونت بیاد برای مثلا تمیز کردن و اینا، اگه یه آقا باشه مثلا و یه خانم باشه، بعد مثلا با اینا تهی کردی که مثلا نفر 500 تومن بهشون میدی، وقتی میبینی این دوتا با هم دیگه با عشق و علاقه و همکاری دارن کار میکنن، سهم اینا رو بیشتر نمیکنی؟ دنبال این نیستی که یه کاری بکنی که مثلا مشکل اینا حل بشه؟ این عشقی که از این دوتا و همکاری این دوتا میبینی به چشمت نمیاد؟ نمیخوای یه محبت بیشتری به اینا بکنی؟ ایشون میگفت ما هم نوکر امام زمانیم، زن و شوهری که این شکلی با هم دیگه نوکری میکنن، این به چشم امام زمان میاد. دوتایی با هم دیگه با عشق نوکری میکنن. امام زمان وقتی میبینه این دوتا با هم اینجوری دارن نوکری میکنن، ایشون میفهمونه که از راههای ازدیاد رزق همین، این محبت زن و شوهر با هم. روایت هم داریم که توی ظرف غذا خوردن زن و شوهر با هم دیگه، این محبت اینها رو افزایش میده، رزق هم افزایش میده. یعنی خدا توجه میکنه، میگه آها خوشم اومد، آها شما اهلیت دارین که من بیشتر بهتون بدم. این محبت این شکلی، این راهکاره، اینا دستورالعمل زندگی که این شکلی باشه، زن و شوهر با هم اینجوری باشه. این فاطمه یه که هر وقت علی دید غم عالم از دلش در آمد، گفت یک بار نشد فاطمه از من درخواستی بکنه. خودش به امیرالمومنین عرض کرد علی جان من از خدا خجالت میکشم از توی چیزی بخوام، میترسم که نتونی برآورده بکنی، شرمنده من بشی. سعی میکنم حتی المقدور از چیزی نخوام، درخواستی نداشته باشه. اینم علیه، با این عشق، با این محبت، با این صمیمیت. این روزا عزیزان امیرالمومنین روزای قصه و تنهایی علیه دیگه. شیطان چقدر خوشحاله این روزها بالاخره فاصله انداخت بین این دوتا، دنبال این فاصله بود، خالی شد، پشت علی خالی شد، خونه علی خالی شد، تنها شد علی. اونی که مایه آرامش و انس و دلگرمی علی بود رفت. روزای شادی شیطانه، روزای قصه علیه، روزای تنهایی علیه. خودش فرمود قبل از این که پیغمبر از دنیا بره به من وصیت کرد، گفتش که فعن قلیلن ینحد و رکناک. 3 روز قبل از رحلت پیامبر، پیغمبر به امیرالمومنین فرمود علی جان به زودی دوتا ستون تو میشکنه، دوتا ستون، دوتا رکن تو منهدم میشه. والله خلیفتی علیک، ولی خدا با توه، قصه نخور. فلما قبض رسول الله قال علی هذا احد رکنیه. وقتی پیغمبر رو از دست داد امیرالمومنین فرمود این یکی از اون دو رکنی بود که پیغمبر به من گفته بود. با رفتن پیغمبر یکی از ستونهای من شکست، یکی از این پایه هایی که من روش استوار بودم شکست، در هم تنیده شد. ستون دوم و پایه دوم کجا بود؟ فلما ماتت فاطمه قال علی هذا الركن الثانی. وقتی فاطمه را از دست داد فهمود اینم ستون دوم من بود، اینم رکن دوم من بود، شکستم، منهدم شدم، دیگه نمیتونم روی پا بلند شم. روزه من همین باشه، این ایام زیاد گریه کردید برای فاطمه، امروز برای علی گریه کنید، برای تنهایی علی گریه کنید. دعای کمل خونا میدونن امیرالمومنین تو دعای کمل چی عرض میکنه؟ عرض میکنه خدایا من اگه جهنم ببری صبر تو علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، من قدرت ندارم مصیبت رو تحمل کنم، ولی اگه قرار باشه عذاب رو تحمل کنم میکنم، ولی فراق رو نمیتونم تحمل کنم. فراق تحمل کردنی نیست. با همین زبان اگه علی بخواد امروز حرف بزنه به فاطمه میگه فاطمه جان من این در سوخته رو تحمل میکنم، من این میخه در رو تحمل میکنم، من از دست دادن محسنم رو تحمل میکنم، من این رد خونی که رو زمین میبینم تحمل میکنم، فکیف اصبر علی فراقک، من با فراق تو چه کنم فاطمه؟ لذا وقتی فاطمه رو در خاک گذاشت یک جمله عرض کرد به فاطمه، گفت سرآن ما فرق بیننا انما اشکو الالله حزنی، چقدر زود بینمون فاصله افتاد فاطمه. من پیش خدا میبرم شکایت و گلمو، از هم جدا شدیم، بالاخره فاصله افتاد بین من و تو. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام از سایه سر سفره با برکت حضرت زهرا مهمان بفرما. شب اول قبل فاطمه زهرا به فریادمون برسان. مرزای اسلام مجروحین غزه به فضل و کرمت شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. شر ظالمین به خودشون برگردان. آمریکا و اسرائیل جنایتکار نیست و نابود بفرما. امت اسلام فتح و ظفر نهایی عاجلا عنایت بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. حاجات امت اسلام به فضل و کرمت از سایه برآورده بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.